بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل ششم بعد از اثبات اصل قدرت برای پروردگار متعال، رسیدیم به تبیین عمومیت قدرت خداوند. معتزله اشکالی رو مطرح کرد در حوزه افعال اختیاری انسان، که افعال اختیاری انسان مخلوق انسان هست نه مخلوق خدا، و چون مخلوق پروردگار نیستش، بنابراین عمومیت قدرت پروردگار استثناء می‌خورد در حوزه افعال اختیاری انسان به خاطر خصوصیت اختیار. علامه طباطبایی در پاسخ بهش فرمودن که پاسخ این اشکال فرمودن که مبانی عقلی و فلسفی ما رو به اینجا میرسونه که عمومیت قدرت پروردگار مطلق هست، این عمومیت تخصیص نمیخوره، اطلاق داره قدرت پروردگار، و حتی افعال اختیاری انسان رو هم شامل میشه. این از مطالعه خود افعال اختیاری به دست میاد، چون افعال اختیاری بالاخره یک موجودات ممکن هستن، موجودات ممکن برای متحقق شدنشون نیاز به این داره که قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد درش پیاده بشه، یعنی وجود پیدا بکنه تا موجود بشه. طبیعتا این وجود، وجود بالذات نیست، وجود بالغیره. وقتی وجود بالغیر شد، مطابق سلسله علل و رفع دور و تسلسل، ابطال دور و تسلسل، قطعا باید به واجب الوجود منتهی بشه. پس وجوب همه اشیا به وجوب حق تعالی برمیگرده، چنانچه وجود همه اشیا به وجود حق تعالی برمیگرده. پس هر چیزی بخواد حالت وجوبی پیدا بکنه و محقق باشه، این زیر سر خداوند سبحانه. یه تقریر متعارف فلسفی در همین زمینه را شد، یه تقریر صدایی در این زمینه را شد، تا رسیدیم به انقلت دوم. در انقلت دوم طرف راجع به خود شبهه بحث رو جدی کرده. یه اگرم تحلیل های شما رو بپذیریم، پس باید بپذیریم دست کم که انسان در افعال خودش مختار نیستش، بلکه انسان به نحو جبری در افعالی که ما فکر میکنیم اختیاری هستش عمل میکنه. منتها شبهه جبر رو به دو سبک جریان داده، یکی به لحاظ عمومیت قدرت و اراده پروردگار، یکی هم به لحاظ عمومیت علم خداوند متعال، که در جلسه پیش هر دو تقریر مطرح شد. اما پاسخی که علامه طباطبایی میخواد اینجا ارائه بفرماید، ابتدا پاسخ رو منعطف میکنه به قسمت اولین تقریر اول از شبهه جبر، و اونم عمومیت قدرت و اراده خداوند متعال باشه. توضیحی که علامه طباطبایی میده اینه که ما وقتی میگیم قدرت و اراده پروردگار عام است و همه چیز رو میگیره، ببینید قدرت تابع مقدوره، یعنی ببینید قدرت عام است که چیکار بکنه، اراده پروردگار عام است که چیکار بکنه. خداوند اراده میکند تحقق اشیاء را، ولی شی با همه ویژگی هایی که داره سر جای خودش هست. مثلا وقتی ما میگیم اراده الهی عامه و به تبعش قدرت الهی عامه، معناش اینه که این قدرت و اراده عام الهی به اشیاء و مرادها و مقدورها تعلق میگیره، اصلا هیچ کاری به مکانیزم و هویت و سیستم درونی افعال، یعنی مقدورها و مرادها، نداره. یعنی فعل با همه اون چی که برش هستش مورد اراده و متعلق قدرت پروردگار قرار میگیره. بله، برخی از افعال هستش که افعالی کاملا طبیعیه، برخی از افعال هستش که غیر علمیه، برخی از افعال هست با ویژگی های متعدد. مثلا فرض کنید که ما میگیم قدرت پروردگار به تبع، یعنی اراده پروردگار به تبع قدرت پروردگار، مثلا تعلق میگیره به صدور آثار طبیعی که از سنگ متحقق میشه. خب به همین فعل با همه اون چرا که در حول و حوشش وجود داره اراده و قدرت پروردگار تعلق گرفته، نه غیر از این. اگه غیر از این باشه اون فعل با ویژگی‌هاش مورد اراده پروردگار نشده. همین بحث رو ادامه بدید، اون چیزی که در گیاهان هست، اون چیزی که در حیوانات هست، تا میرسیم به انسان. در ارتباط با افعال انسان، خود انسان، افعال انسان، تک تک افعال انسان، اراده الهی و به تبع قدرت الهی اگر میگیم عام هستش و به این افعال تعلق گرفته، به این افعال انسانی تعلق گرفته ها، یعنی به انسان و به افعال او با همه ویژگی هایی که داره تعلق گرفته. ما مشابه این بحث رو اون وقتی که علت فاعلی رو مطرح می‌کردیم، تو اقسام فاعل وقتی مباحث رو مطرح می‌کردیم، یه قسمش فاعل تسخیری بود. در فاعل تسخیری چی می‌گفتیم؟ در فاعل تسخیری می‌گفتیم فاعل و تمام افعالش مجموعاً فعل یک فاعل دیگری باشه. اونجا این توضیح رو دادیم که در فاعل تسخیری که یکی از زیباترین تبیین شقوق فاعل هست، در فاعل تسخیری فاعل و فعلش با همه مکانیزم هایی که داره مجموعاً فعل فاعل هست. اگر مجموعه درونی که این فاعل با فعل داره یک فرض کنید فضای غیر علمی کاملا طبیعی باشه، خب مجموعاً فعل یک علت بالاتر هستش. اما اگر اون سیستم درونی که در این فضا وجود داره یه سیستم از روی علم و اراده و اختیار باشه، خب این فاعل با این فعلش با همه این ویژگی ها متعلق اراده و به تبع متعلق قدرت پروردگاره. الان در افعال اختیاری انسان، در افعال اختیاری انسان حکیم و فیلسوف اینجور توضیح میده، میگه که انسان به حسب ساختارهای ذاتی که داره عالمانه عمل میکنه، مختارانه عمل میکنه، از روی اراده عمل میکنه، عملش متقوم بر یه سری مبادی این گونه هستش، مجموعه این با همین وضعیت ها متعلق اراده و قدرت پروردگار هستش. میدونید معنیش چیه؟ معنای این سخن این هستش که اگر انسان از روی اراده و اختیار، هر معنایی میکنیم، اگر انسان از روی اراده و اختیار عمل نکنه، اراده پروردگار محقق نشده، قدرت پروردگار عام نیستش، چون اراده و قدرت پروردگار تعلق گرفته به علم همراه با اراده و اختیار، یعنی علمی که به حسب اراده و اختیار صورت بگیره. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این هستش که انسان مجبور است در اختیارش، این اوج اختیار برای انسان است. یعنی اینجوری که مختار باشه در اینکه مختارانه زندگی بکند یا مختارانه زندگی نکند، نه، مجبور است که مختارانه زندگی بکند. این نظام خلقت، نظام خلقت به گونه ای وضعیت رو در انسان، این که میگیم انسان شاهکار خلقت هست، باید در راستای همین اختیارش معنا بکنیم. در واقع شگفت‌انگیزترین مرحله خلقت این است که پروردگار متعال در نظام اراده و قدرت و ایجاد خودش یک وجود اختیاری پدید میاره. این بدین معناست که انسان یا اون وجود اختیاری کاملا مجبور است در اختیارات خودش. این یعنی چی؟ یعنی بر فرض مثال مجبور است در این که همیشه در یک وضعیت طرفینی باشد و یک طرف رو بر طرف دیگر انتخاب و اختیار بکند، یا بکند یا نکند، بالاخره باید یکی از این دو تا وضعیت رو انتخاب بکنه، این کتاب رو بخواند یا نخواند، اون کتاب رو بخواند یا نخواند، این کار رو انجام بدهد یا ندهد. اساسا انسان در افعال اختیاریش با مجموعه و هر تفسیری ما از اراده به اختیار میکنیم، این مجموعه متعلق اراده و قدرت پروردگار هستش. این قسمت رو میخونیم تا برسیم به اون چرا که نحوه تقریر شبه جبر بر اساس علم مطرح شده. ببینیم دوباره تو قول تو کلا، هیچ جا علامه طباطبایی با این ادبیات حرف نزده، یعنی اینجا میخواد بگه که برای ایشون هم مثل روز مسئله روشن هست. توجه کردید؟ قلت اصلا کلا، به هیچ نحو فکر نباید بکنیم که عمومیت اراده و قدرت پروردگار موجب این میشه که فعل اختیاری از هویت اساسی دست برداره بشه فعل جبری. قلت کلا فالاراده الالهیه انما تعلقت بالفعل الا ما هو علیه فی نفسه، اراده الهی همانا تعلق گرفته است به فعل، این نه بالفعل تعلق گرفته است، نه به فعل تعلق گرفته است، اراده الهی تعلق گرفته است به فعل، مثلا فعل اختیاری من مثلا، انما تعلقت بالفعل الا ما هو علیه فی نفسه، یعنی بر اساس اون چیزا و مکانیزم هایی رو که فعل بر او هستش به لحاظ خودش. یعنی خدا چی رو اراده کرده؟ خدا اراده کرده که فعل طبیعی انجام بشه، حتما فعل طبیعی انجام خواهد شد. خدا اراده کرده که فعل غیر علمی انجام بشه، حتما فعل غیر علمی انجام خواهد شد. خداوند اراده کرده که فعل ارادی انجام بشه، حتما فعل ارادی محقق خواهد شد. ولی فعل ارادی ها نباید اراده را از هویتش برداریم. خداوند متعال اراده کرده است به اراده ازلیش که اون مطابق نظام احسن هستی هستش، اراده کرده است که یک موجود مختار خلق کنه و بیافرینه. تابعش این خواهد، یعنی تابع این مسئله چی هستش؟ پیرو این مسئله چی هستش؟ پیرو این مسئله هستش که هر چی این موجود مشیت کرد، خداوند مشیت می کند که مشیت او اجرا بشه، محقق بشه، تحقق پیدا بکنه. بله، بازم در ساختار نظام احسن این حرف معنا داره، چون تضاهم انسان ها هست، تضاهم انسان با موجودات دیگه هستش، اون نقشه نهایی نظام احسن وجود داره، اختزاعات ذاتی پروردگار وجود داره، ولی اراده الهی تعلق گرفته است بر این که انسان مختارانه عمل بکنه، این رو خلق کرده. فل ارادت الالهیه انما تعلقت بالفعل الا ما هو علیه فی نفسه والذی علیه الفعل. من از الفعل همین فعل مرده بحثم، یعنی افعال اختیاری انسان، یعنی افعالی رو که ما اختیاری میدونیم، والذی علیه الفعل، اون چیزی که فعل برش هست، این فعل اختیاری برش هست چیه؟ هو انه منسوب الی الانسان الذی هو جزء علته تامه بالامکان، که این فعل منسوب به انسان است، انسانی که جزء علت تامه اون فعل به حساب میاد به نحو امکانی. این بحث رو در جلسه قبل داشتیم که وقتی شما یک فعلی دارید که مجموعه از امور باید جمع بشه تا او متحقق بشه، مجموعه از این امور رو ما علت تامه او تلقی میکنیم. از جمله اجزاء این علت تامه مثلا در حوزه افعال انسان خود انسانه، ولی انسان جزء علت است، اجزاء بیرون از او وجود داره، خیلی چیزا وجود داره، ولی یکی از اونها انسان و اراده انسان و همه مکانیزم هایی هستش که انسان در درون خودش به کار میبره تا افعال خودش رو انجام بده. میفرماد خب بله، والذی علیه الفعل هو انه منسوب الی الانسان الذی هو جزء علت تامه بالامکان ولا یتغیر بتعلق الاراده اما هو علیه، یعنی این فعل تغییر نمی کنه به واسطه تعلق اراده و قدرت پروردگار، اراده و بعد توجه قدرت پروردگار، این فعل تغییر پیدا نمی کنه اما هو علیه بر اساس اون چیزی که هستش. فقط تعلقت الاراده بالفعل من طریق اختیار الانسان، اصلا اراده پروردگار تعلق گرفته است به فعل از طریق اختیار انسان، یعنی انسان اینجا واسطه هست، مثل اون آیه شریفی که از کردن والله خلقکم و ما تعملون. اشاعره خودش جبر استفاده میکنن، منطقه مهم این هستش که بابا خود قرآن میفهم والله خلقکم و ما اون کاری که شما انجام میدید، یعنی شما باید اون فضای استناد عمل به ضمیر باب رو توجه داشته باشی، شما با افعالتون هر سیستمی دارید، هر مکانیزمی درش وجود داره، همش مخلوق پروردگار هستش. نباید بگیم که کل این مجموعه وقتی مخلوق پروردگار شد پس اراده الهی داره، اراده انسانی داره از بین میره. میفرماد فقط تعلقت الاراده تو بالفعل، یعنی تعلقت الاراده به فعل انسان من طریق اختیار الانسان و مراده تعالی ان یفعل الانسان الفعل الفلانی به اختیاره، مراد پروردگار این استش که انسان فلان فعل را با اختیار خودش انجام بدهد یا ترک بکند یا هر چیز دیگر. و من المحاله ان یتخلف مراده تعالی ان ارادته، ببینید میخواد اراده الهی رو در سیستم ضرورت نظام هستی معنا بکنه، توجه کردید؟ چون خیلی ها، این خیلی ها میگم خیلی دایره شو وسیع بگیرید، خیلی ها نمیتونن اختیار و اراده را در نظام ضرورت و حتمیت معنا بکنن. من معمولا وقتی اینجا که میرسم براشون این مثال رو میزنم، میگم پروردگار متعال آیا هست؟ سبحانه و تعالی قدرت مطلق هست، اراده مطلق هست. حالا انسان رو شما میگید که این معلول تحت شعاع اراده الهی هستش، میخواید این شبهه ها رو مطرح بکنید. حالا ما بحث میبریم روی خود خداوند متعال. در ارتباط خود خداوند متعال، چون که میگید خداوند حکمت است و علم است و مطلق همه چیز، آیا برای خداوند مثلا، حالا درسته که اون محتوای اصلی این بکنم یا این کار رو نکنم وجود داره، ولی ما میدونیم که قطعا فعل ویژه‌ای به خدا استناد پیدا میکنه. یعنی میدونیم قطعا پروردگار، اما میتونید قطع حکم قطعی بدید که خداوند متعال مثلا حضرت ابوالفضل حسین رو تو بهشت تو درجات عالی قرار میده؟ میتونید نه، میشه که اینجوری باشه، میشه اینجوری نباشه؟ میگید نه، حتما هم این کار رو انجام میده. خب این ضرورتی که ما بین خداوند و افعال او برقرار میکنیم، آیا موجب این میشود که مثلا اختیار او از بین بره؟ مثال یه خورده بیایم پایین تر، مثلا معصومین، ما در ارتباط با معصومین علیه السلام میگیم ضرورتاً و قطعاً به هیچ نحو هیچ گناهی رو انجام نمیدن، اما این معنی که اون مجبور هستن که انجام بدن؟ تو فضاهای پایین دست، چون فرض کنید که علم ضعیف، قدرت ضعیف، اراده های ضعیف، اینها شکل میگیره، اراده الهی در بستر یک حالت امکانی و احتمالی انسان احساس میکنه، گرچه در نهایت با دقت های فلسفی معلوم میشه اینجوری نیست. حتما افعال یک ارتباط کاملا ضروری تو یک بستر حتمیت و ضرورت شکل میگیرن. حالا وقتی این فضا رو میبرید بالاتر تو وجودهای قویتر، علمهای بسیار قویتر، قدرت قویتر، در اونجا یک سوی بودن، یعنی ضرورت در یک مسیر هیچ منافاتی با اختیاری بودن نداره. اصلا اختیار در ضمن اون همه صفات دیگری که داره قطعا بر یک منوال سیر خواهد کرد، واضح و روشن هستش. حالا همین مسیر رو تو مثلا خداوند سبحان، تو ذهن‌های متعارف آدم فکر می‌کنه که همیشه باید حالات امکانی و تردیدی و اینا باشه تا با اختیار سازگاری داشته باشه. مگه هویت اختیار را و هویت اراده را دوباره مورد تجدید و بررسی قرار بده؟ تو فضاهای متعارف و معمولی به سطوح ضعیف، اعمال اراده و اختیار برای انسان تو بستر امکان و احتمال جلوه میکنه، گرچه تو همینجا تو مراحل نهایی باز همه هویت‌های ضروری پیدا میکنه، ولیکن این معنا تو مراحل بالاتر کاملا یک سویه. در یک سیستم یک سویه ما اختیار رو معنا میکنیم، اراده رو معنا میکنیم. و مراده او، اینجا جسه عبارت نبود که و مراده او تعالی ان یفعل الانسان الفعل الفلانی به اختیاره. اصلا مراد خدا این هستش که انسان فعل فلان فعل رو با اختیار خودش انجام بده. اتفاقا تو این فضاست و من المحاله ان یتخلفه، من خودم زیر این خط کشیدم، یعنی نتیجه نگاه های عقلی و فلسفی در این بحث این هستش که انسان مجبور است مختار باشد. در یه مثالی قبلا زدم، حالا تو انتخابات مثلا، حالا اگه کسی خواست انتخابات بیاد، نه اون میگه که مجبوری انتخابات داشته باشی، در وجه پرتمات انتخاب بکنی، در وجه این اوج اختیاره، این اوج اختیاره. اساس اون فضایی رو که بلحظه هستی برای انسان در این وضعیت از اینه، نمیشه بگی که خب من اختیار دارم یعنی میتونم اعمال اختیار کنم. نه نه، یا باید انجام بدی یا باید انجام ندی، یعنی از این ور هم کاملا مجبوری یکی رو انجام بدی، از اون ور هم کاملا مجبوری یکی، چون خدا اراده کرده که تو مختارانه عمل کنی، از این ور هم چون امر بین نقیضین است نمیشود که فرض رها کرد به طور کل، چون اگه رها هم به طور کل بشه باز این طرفش با یه چیز دیگه مقایسه میشه. یعنی شما حتما انسان موجودی هستش که باید مختارانه عمل کنه. و من المحال ان یتخلف مراده تعالی ان ارادته، محال هستش که تخلف پیدا بکنه مراد پروردگار از اراده او. ولی اراده او به چی تعلق گرفته؟ به فعل مختارانه تعلق گرفته. این هستش در واقع شبه اول. و اما دومی، ول جواب از اون شبه دوم. شبه دوم چی بود؟ شبه علم بود. شبه علم هم علامه طبری میفرماد با توجه به بحثی که در قسمت شبه عمومیت اراده و قدرت مطرح کردیم، شبه علم هم حل و فصل شده است. اکثر کسانی که حالا ما که مدرک اینا از اهل معرفت نگرفته شده بعدن که آشنای پیدا شد از خواجه نصیر و دیگر همشون همین بحث رو مطرح کردن که ببینید علم پروردگار این خوب دقت کنید تا معلوم بشه که چون ظاهر لفظ گزنده است میگیم علم پروردگار تابع معلومه همون بالا هم گفتیم اراده پروردگار تابع مراده یعنی خدا اراده میکنه این را اراده وقتی کرده این شی رو این شی باید محقق بشه نباید غیر از این باشه که حالا علم پروردگار تابع معلومه یعنی معلوم چیه علم پروردگار اصلا هویت ذاتی علم همون میگفتیم صفت حقیقی ذات اضافه است این طرف میخواد خب خدا به چی علم داره خدا به این علم دارد که این سنگ تحت فشار یک سنگ دیگر از مثلا فرض کنید که ارتفاعی که وجود داره بر اساس نمیدونم جاذبه بده و هر چیز دیگر فرو میفته اونجا خب همینجوری باید اتفاق بیفته علم پروردگار تعلق گرفته به این جریان علم پروردگار تعلق گرفته است به این که فلان انسان در چنین شرایطی این اختیار رو میکنه و این فعل رو مختارانه انجام میده خب علم تعلق گرفته به این خب همین باید محقق بشه علم اگر مثلا میگیم خداوند متعال علم دارد که ما فردا چیکار میکنیم بله خداوند علم دارد ما فردا چیکار میکنیم خدا علم دارد که یک سال بعد چه اتفاقی میفته برای ما چیکار انجام میدیم بله خداوند علم دارد خداوند علم دارد که در برزخ چی میشیم خداوند علم دارد که در قیامت ما چی میشیم بله علم دارد اما این موجب مجبور شدن افراد و اشخاص که نمیشه که چون اگر این علم نداره که عجز و ضعف نقصه خداوند علم دارد به فعل ما یعنی علم دارد به این که ما چه چیزهایی رو اختیار میکنیم و به چه سمتی با اختیار خودمون حرکت میکنیم خب این کجا منجر میشود به این که فعل هویت اصلی و ذاتیشو از دست بده بشه جبری اصلا خدا علم دارد به فعل اختیاری ما اگر فعل ما اختیاری نباشد علم خداوند جهل میشود نه اون جوری چون شبه علم اینجوری میگفت دیگه میگفت من خدا این کار رو انجام میدم خداوند به این کار من علم داره پس من مجبورم که این کار رو انجام بدم چون اگر این کار رو انجام ندم علم خدا چی میشه؟ جهل میشه درسته من میخورم و میخوردن من حق ازل میدانست گر می نخورم علم خدا جهل بود حالا توجه کردی؟ یا اینجوری مطرح کرده توجه؟ الان با این تقریری کردیم خداوند علمش تعلق گرفته که شما مختارانه اون آقای این شعر سروده مختارانه فرض کنید که چنین غلطی رو بخواد انجام بده اگر شما از روی اختیار این رو انجام ندید علم خدا جهل میشه ها اگه شما مجبور به نحو مجبورانه انجام بدید علم خدا جهل میشه اگر اصلا انجام نگیرم علم خدا جهل میشه حتما شما با اختیار خودتون با همه این چیزایی که اینجا وجود داره انجام خواهی داد اصلا علم خدا دخالتی نداره فقط علم خدا دخالت دارد در این که چی من میدانم چه صحنه هایی پیش آمد میدانم که این آقا چه کارایی میکند این رو فقط علم داره فقط همین علم داره و جواب عن الاحتجاج به تعلق العلم الازلی و الجواب عن الاحتجاج به تعلق العلم الازلی بالفعل خب قرآن هم خیلی از اوقات قرآن هم حرفای میزنه افرادی قبول نمی کنن اون چی داره آیه شریفه که بله آیه که گله می کنه قرآن که اگه به این حرف نمی خواهد قبول کنی چی می خواهد قبول کنی بخواهد به چی امام بیاری توجه کردیم یه داره تو زمتون هست یه چیزی مشابه این الان اگه شما جل نگرده باشی محتوا همینه میفهمات که من والجواب عن الاحتجاج به تعلق العلم الازلی بالفعل جواب از احتجاج یعنی اون احتجاجی که مستشکل مطرح کرده بود به تعلق علم ازلی به این فعل که اگر علم ازلی به فعل من تعلق گرفته خب من حتما باید این فعل انجام بدم دیگه کل جواب عن تعلق الاراده به مثل همون جوابیست که از تعلق اراده و قدرت به این فعل داده شد اساسا اراده قدرت همه به فعل به حسب اون چرا که هست تعلق میگیره فل علمو انما تعلق بالفعل علا ما و علیه فعل علم تعلق میگیرد به فعل بر اساس اون چیزی که این فعل هست اینو خداوند میخواد فعل غیر ارادی انجام بشه خب میشه خداوند میخواد فعل ارادی انجام بشه این رو نباید کم بگیریم خلقت ارادی انجام داده و هو انه فعل اختیاری یتمکن الانسان منه و من ترکه. خب این فعل بر اون وضعیتی که هستش چیه؟ واقعا نهو فعلا این که این فعل فعل اختیاری هستش که انسان میتونه انجام بده میتونه انجام نده و انسان به حسب ساختارهای درونی خودش مثلا انجام میده یا انجام نمیده. و لا یخرج العلم المعلومه عن حقیقته، علم معلوم رو از حقیقت خودش خارج نمیکنه. اگه گفتم تابع معلومه، تابع به این معنا نه اینکه علم خدا انفعالی ها، علم خدا فعلی اون بحث جداییه. علم وقتی تعلق به معلوم میگیره، خب تعلق به معلوم میگیره، نمیتونه معلوم رو عوضش کنه که. هر جور که معلوم هستش علم به او تعلق میگیره. و لا یخرج العلم المعلومه عن حقیقته، باز مثل اون بحث قبلی در وادی علم پروردگار که شما تأمل بکنید، علم خداوند تعلق اینه از نایه علم نیا، از نایه قدرت پروردگار نه، برو یه سیستم دیگه. اگه میخوای جبر رو درست بکنی، برو توی جای دیگه حرف بزن. توجه کردید؟ مثلا فرض کن اون که اصلا اراده معنا نداره که، من به حسب بالاخره این سیستم ها دارم انجام میدم، مثل ماشین دارم کار میکنم مثلا، اون حرفا رو بزن. نرو متمسک بشی به اراده و قدرت و یا علم پروردگار. اراده و قدرت و علم پروردگار ممکنه بینید از مطالعه مثلا جزئی در ارتباط با انسان شما بخوای به این نتیجه که انسان با سنگ هیچ فرقی نداره. خب این بحث دیگه یه. بعد میگیم اراده پروردگار تعلق گرفته به خلقت چندین مدل سنگ، یه مدل سنگ این بوده، یه مدل سنگ این بوده. توجه کردید؟ این هیچ کاری نداره، علم و قدرت الهی به این تعلق گرفته. شما برید جای دیگه مسئله جبر رو درست بکنید، از باب انتساب به علم و اراده و قدرت پروردگار مسئله جبر توضیح داده نمیشه، چون اراده و قدرت و علم پروردگار تعلق میگیرد به این فعل با همه مکانیزمایی که درش وجود داره. اگر ارادی بود ارادی، اگر غیر ارادی بود غیر ارادی. میفرماد فلو لم یقع اختیاریان، اگر این فعل به نحو اختیاری از انسان صادر نشود، کان علمه تعالی جهلا، علم پروردگار متعال چی؟ جهل خواهد شد. تو اینجا انواع مثال ها رو میتونید بزنید. فرض کنید مثل کسی که اینجا نشسته و داره مطالعات جامعه شناسی انجام میده و فرض کنید که تمام ملاک های مؤثر در تحولات اجتماعی دستش هم هست. می‌دونید هر چی ملاک‌های بیشتر مؤثر در تحولات اجتماعی دست انسان باشه، انسان قدرت پیشگویی بیشتری خواهد داشت. فرض کنید این یک انسانی هستش که دیگه علم جامعه شناسی به حد اعلاش رسیده، تمام عوامل دخیل در تحولات اجتماعی رو چیکار کرده؟ تونسته تشخیص بده. خب این دقیقاً می‌دونه فردا چی میشه، پس فردا چی میشه، 10 سال بعد چی میشه، 50 سال بعد چی میشه. ولی اگر دونست که 50 سال بعد مثلا فرض کنید جامعه ایرانی به این ترقی ها مثلا میرسه، اگر فرض کنید انشالله اینجوری شده و این فضا رو علم پیدا کرده، معناش اینه که نه دیگه، چون این آقا علم داره همه دست و پا بسته میرم به این سمت. این بحث به این شکلی نیستش که اونا فضا خودشو دارن. این چون همه مثلا اراده انسان، عوامل دخیل در اراده انسان، مسئله احساسات، همه چیز رو دخالت داده، مجموعه عوامل درونی و بیرونی مؤثر در تحول این اجتماع خاص رو مورد مطالعه قرار داده، فرضم اینه که همه چیز رو میدونه، میدونه چه اتفاقاتی میفته. پروردگار متعال میدونه که این موجودات چگونه عمل خواهند کرد، این رو میدونه. البته این رو میدونه که انسان مختارانه عمل میکنه، همه چیزها رو، تمام عوامل دخیل در اراده انسان رو هم میدونه. خب میدونه دقیقا چه اتفاقاتی میفته، این که منجر به مجبور بودن مثلا انسانها در افعال اختیاری نمیشه. اتفاقا اگر انسانها به حسب اختیارات خودشون به این نقطه نرسن، اون وقت مثلا پیشبینی خداوند اشتباه در میاد، علم خداوند چی میشه؟ اشتباه میشه، در حالی که خداوند همه ملاکات از خودش داره خلق میکنه. پس تمام این ریسک‌ها رو میدونه. علم یعنی شبهه جبری که بر اساس علم مطرح میشه افحش است از شبهه جبری که بر اساس اراده و قدرت داره مطرح میشه. اون باز یه وجهی داشت، شبهه علم بسیار ضعیف‌تر از این معنا هستش. در هر صورت ماحصل این بحث این هستش که مسئله جبر با استناد به عمومیت قدرت و اراده و علم پروردگار قابل تبیین نیست. اتفاقا خصم شما که مثلا فیلسوف و حکیم هستش و میخواد اختیار انسان رو تبیین بکنه، میتونه از همین عمومیت و قدرت و علم اینا استفاده بکنه و افعال اختیاری رو کاملا توضیح بده. عرض کردم اگر کسی میخواد مسئله جبر رو پیگیری بکنه، باید در فضای دیگری این مسئله رو بخواد پی بگیره. نه، این به جای دیگه محول میخوام الان تو این توضیحاتی که دادیم میخواستیم، نمیخواستم بگم شما اینجا رو نفهمید به جای دیگه بفهمید. اون چیزی که در اینجا مطرح شده چیه؟ اینجا که مطرح شده اینه که با استناد به عمومیت اراده و قدرت و علم پروردگار نمیتونید افعال اختیاری رو غیر اختیاری کنید. این بحث اینجا روشن. حالا ما ممکنه شبهات دیگری داشته باشیم، با شبهات دیگه بریم در جدیه و حل بشه، اینجوری شبه مثلا نشد که. بحث ما در ارتباط با چیه؟ بحث قدرت و علم. مثلا یکی کسی میگه اصلا اراده مفهوم نداره اصلا. اصلا اراده یعنی چی؟ توجه کردی؟ الان خیلی در دنیا غرب اصلا انسان مثل ماشین حساب میکنن، میگن کاملا به نظر میکنه که عمل میکنه. توجه کردید؟ خب اون یه شبه هست، یه داستان دیگری داره. میگن هوش مصنوعی با انسان هیچ فرقی نداره. توجه کردید؟ خب اونا رو که با این شبهه با این بحث نمیتونیم جواب بدیم که. اون بر میگرده به مطالعه همون میدان که واقعا آیا هوش مصنوعی با انسان به لحاظ ادراکاتش دقیقا یکیه یا چه تفاوتهایی داره. خیلی هم کتاب راجع بهش نوشتن، همونایی که موافق بودن که عین هوش مصنوعی، همونایی که مخالف بودن که هوش مصنوعی، کتاب نوشتن. هم تو غربیا کتاب نوشتن، چون ما اگه بگیم اینور کسی کتاب نوشته قبول نمی‌کنیم که. توجه کردید؟ اگه مثلا اینوری یه کسی جواب داد، یه حجمی افتاده که انسان چیزی جز هوش مصنوعی نیست، ما توانستیم به اینجا برسیم. حالا فرض کنید اگه اینجوری بنده خدا یه کسی بلند بشه دقیق‌ترین چیزا رو این. ولی اگر فرض کنید که اونها یه کتابی نوشتن، کتاب من دیدم اینا رو واسه نگاه کنید، کتاب خیلی هم قوی نیستش، در مخالفه با اون زده، همین مثل حرف ما، این مثال چند تا نمونه مثال زده، خیلی دیگه مهم شد که مثلا فرض هوش مصنوعی رو این چیکار کرده، تخریب کرده. حالا در صورت میخوام بگم ممکنه ما شبهه جبر رو ببریم تو حوزه‌های دیگه، ولی از این مباحثه با استناد به قدرت الهی، با استناد به سیستم علیت، ما نمیتوانیم جبر درست کنیم. الان یه شبهه بسیار جدی همه جا شایع هست در مراکز شبه علمی، اینجوری بگم بهتر، در مراکز شبه علمی، شبهه جبر فلسفی بر اساس قانون علیت ما به جبر میرسیم. این بحثا میخواد شبهه جبر علی، علمی نه، شبهه جبر علی، جبر فلسفی علی بر اساس نظام علیت ما به جبر منتهی میشیم. از یه چیز کنه جا افتاده در خیلی از فضاها هستش. ما مطابق این بحثا که در حکمت مطالعه خیلی خوب تبیین شده، میخوام بگیم نظام علیتی مخالف با اختیار در زیر مجموعه نیست. من یعنی سیستم علیت رو پیاده بکنید، معناش اینه که دیگه اختیار معنا نداشته باشه در حوزه پایین دست. مگه اینکه شما یک مطالعات دیگه داشته باشید، مثلا بیاید افعال انسان رو بررسی بکنید، بگید افعال انسان کی گفت که اختیاریه؟ من بر اصلا، یا مثلا اصلا بگه اختیار اصلا بی‌معناست، مفهومی است که اصلا هیچی تهش نیست، یا این حرف رو مثلا بزنه کسی تو مفهوم اراده بحث بکنه، یا از مفهوم اراده خارج بشه مطالعات انسان شناسانه بکنه، نه انسان اینجوری نیستن، کاملا مکانیکی عمل میکنن، مثل هوش مصنوعی عمل میکنن، میری تو بحثای دیگر و جوابهای دیگر میخواه. فاینگولد که عرض کردم، من خودم وقتی شماره گذاری کردم، اون فاینگولد اولی که شروع کردم و شماره یک زدم، اینجا رو شماره دو زدم، یعنی دو تا اشکال اول تو یک فضا تلقی کردم، گرچه سه تا انگولت و هولت مطرح شده، ولی یک و دو در یک فضاست که اون مسئله است که سیستم علیتی منجر به جبر در انسان میشه. پس مواظب باشید، اگر جاهایی در نوشتجات یا در سخنرانی یا در هر جای دیگر بحث شبهه جبر علی مطرح شد، همین است که اینجا مطرح شده، همین بحثی است که در اینجا طرح شده. حالا در صورت پس سیستم علیتی یه بار شبهه جبر را در حوزه معالیل پیش میبره که بحث رو تا اینجا گذروندیم، یک بار سیستم علیتی شبهه جبر رو در خداوند مطرح میکنه. اینو همیشه مراقب باشید، بحث جبر دو سویه داره، مثلا میگه شبهه جبر دو سویه داره، یه وقتی شبهه جبر انسانه، یادی شبهه جبر در پروردگاره، تا حالا راجع به انسان بود، از اینجا راجع به پروردگاره. شما چی توضیح دادید برای تبیین عمومیت اراده و قدرت پروردگار؟ دو تا تقریر کردید، یکی از فلسفه متعارف، یکی از فلسفه صدرا، بر اساس نظام علیتی گفتید اراده و قدرت پروردگار عام است و به همه اشیاء حتی افعال اختیاری انسان هم در واقع شامل اونها هم میشه، اونها رو پوشش میده. خب حالا شبهاتی که در این زمینه بود اونها رو کنار گذاشتیم، میریم یه شبهه دیگر. شما میگید مطابق سیستم علیتی تو این زیر مجموعه ها تا شی به حد وجوب نرسه موجود نمیشه، درسته؟ اون وجوبش هم زیر سر وجوب در مرحله بعده، اونم بعد قبلی مرحله قبل تا برسه به چی؟ پروردگار متعال. و شما میگید اشیاء ما لم یجب لم یوجد، این قاعده رو پیاده میکنید. این معناش چیه؟ معناش اینه که علت تامه نهایی که خداوند متعاله قابلیت انفکاک از فعلش رو نداره، یعنی علت تامه ضرورتاً باید فعل همراهش باشه. خب معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این است که دیگه پروردگار متعال رو نباید مختار و مرید لحاظ بکنید، بلکه پروردگار رو باید مجبور و مجبر در نظر بگیرید، موجب حساب بکنید، باید موجب لازم در واقع در نظر بگیرید. پس بنابراین ضرورت علی که شما میگید اگر علت تامه باشه معلول ضرورتاً پشت سرشه، منجر میشود به جبر در خداوند، این خداوند دیگه مختار نخواهد بود. این شبهه است که مطرح که بکنم شبهه رو. فإن قلت از سلوک الى بیان عموم القدره من طریق توقف وجود المعلول الممکن على وجوبه بالغیر، این روندی که شما طی کردید برای تبیین عمومیت قدرت و اراده پروردگار از راه نظام علی و معلولی، من طریق توقف وجود معلول ممکن، گفتید معلول ممکن وجودش متوقف است بر چی؟ الا وجوبه، یعنی تا شی واجب نشه موجود نمیشه. خب این وجوبش هم که ما میدونیم بلغیر، الا وجوبه بلغیر و انتها ذلك الى الواجب بالذات، و این وجوب های بلغیر در نهایت منتهی میشه به چی؟ به واجب بالذات. ينتج خلاف المطلوب، یعنی این از خبر اون از سلوک، از سلوک برای بیان عمومیت قدرت خلاف مطلوب شما رو درست میکنه. چون ببینید من این چیزی اول اون اول فصل عرض کردم که در نهایت الحکمه علامه طباطبایی برای اینکه قدرت پروردگار رو تبیین بکنه چند تا مؤلفه گفته، یکی مبدئیت، یکی علم و دیگری اختیار. در بدایه این اختیار رو مطرح نکرد، ولی الان داره اشاره به این مؤلفه اختیار میشه. یعنی قدرت در جایی معنا داره که مبدئیت، علم و چی باشه؟ اختیار باشه، این سه تا با هم دیگه باشه. توضیحی که شما برای عمومیت قدرت و اراده دادید به اینجا منجر میشه خداوند قدرت نداشته باشه. قدرت نداشته باشه یعنی که اینی مثل افعال طبیعی، مثل فوائل طبیعی عمل بکنه، این مجبور در فعل خودش هست، به نحو جبری عمل میکنه. فاین ورد الان اشکالاتی که این چیز داره متعدد هستا، یعنی مثلا گمان این شخص اینه که اشیای طبیعی مجبور در افعالش هستن، مثلا اشیای طبیعی مجبور نیستن، توجه کردید؟ اشیای طبیعی چیزی که در ارتباط با اون مطرح هستش قصره، اونم قصر در جایی که خلاف طبیعتش عمل بکنه. مثلا برفرض طبیعت قدیم یا با توضیحاتی الان داده میشه، سنگ اقتضای طبیعیش اینه که به طرف مرکز بیاد، به طرف پایین بیاد، حالا کسی سنگ رو فشار بده به طرف بالا، میگیم اینجا چیه؟ قصری داره بالا میره. اگر به نوع طبیعی عمل بکنه اینجا بحث مجبور بودن نیست، یعنی به حسب طبیعت خودش داره عمل میکنه. یعنی ما باید یه مقدار بیشتری در بحث جبر، هویت اصلی جبر، یه خود تو پایین اشاره میشه خیلی، این چون که در دورای قبل در بحث دیگه هم همین احساس میشد، اینجا یک خود این سطح پایین به این میپردازه، ولی خیلی خوب بود که یه مقدار راجع به هویت خود جبر و اراده و اختیار یه مقدار تعاملات صورت بگیره. مثلا در افعال طبیعی جبر مطرح نیستش، اینا به حسب طبیعتشون داره عمل میکنن، بله عالمانه انجام نمیده، بر اساس خواست انجام نمیده، ما باید اینا رو بکاویم که اینا یعنی چی. حالا بر فرض مثال این شخص داره احساس میکنه که اگر ما بگیم فعل پروردگار ضرورتاً از او سر میزنه، این منجر میشود به مجبور بودن حق تعالی، منجر میشود به موجب بودن حق تعالی. فإن كون فعله تعالى واجبا، چون بحثی که شما پیش کشیدید به اینجا منجر میشه که فعل حق تعالی واجبه، یعنی واجب است از او صادر بشه. خب یعنی چی؟ یستلزم کونه تعالی موجبا نه موجبا، مستلزم این میشه که چی بشه؟ خداوند موجب بشه، یعنی یکی کسی ایجاب بکنه برش که حتما این کار رو انجام بده. میدونی یه اشکالش همینه که بابا این اصلا حتی با فعل طبیعی هم اگر انجام بگیره به نحو طبیعی هم باز بحث فرض کنید که جبر و اینها مطرح نیست. ای واجبا علیه الفعل ممتنعا علیه ترک، یعنی واجب می شود بر خداوند فعل، ترک اون فعل برش ممتنع هستش، حتما باید مثلا معالیل بیافرینه. ولا معنا لعموم القدرت این ازن، پس قدرت و عمومیت قدرت در اینجا اصلا قدرت معنا نداره نه عمومیت. ولا معنا این کلمه عموم به نظرم اینجا نباید باشه. ولا معنا لعموم القدرت این اصلا قدرت معنا نخواهد داشت. اگر نسبت فعل پروردگار به معالیلش نسبت ایجابیه اصلا قدرت معنا نخواهد داشت، چون اختیار داره برداشته میشه. خیلی این اشکال. و اما جوابی که از این اشکال داده میشه، حالا جوابش هم مثل این میمونه برای فردا. السلام علیکم. من یه تذکر دارم، ببخشید، این حاشیه‌ای که تو این صفحه 168 هست که در جلسه دیروز خوندیم و من طریق ناخر الافعال که غیر من الممکنان معلولتون وقت تقدمه، این پایین چی زده؟ فی الفصل الثالث من المرحله السابقه نیست، سابعه هست. توجه کردید؟ همینجا همین صفحه زیرش با همین چیزی گفتم. سابعه هست، درسته. سابعه درسته، سابقه غلط.
سبک استفاده از اینطوری که ما عمومیت قدرت برای پروردگار اثبات کردیم، از همون سبک بخوام استفاده کنیم برای شکل علمی غلط. در واقع ما که بحث عمومیت قدرت پروردگار قدرت رسوندیم تا سر خود انسان، بودیم خدا یه موجود مختار اراده کرده، همین اراده اون دیگه اصلا دیگه اینجا به بعد چالا تعلق نمیگیره به اون فعل خاص. قدرت الهی به خاطر اینکه اصل اگه بخواد به اونم تعلق بگیره منافی با اراده خود انسان میشه، این منافی با اراده اولیه خود خدا میشه. تا به اینجا رسیدیم دیگه. حالا ما خدا
شکر رو میگید یا جواب
بشه باید جواب به این سبت کسیدش که خود خدا اراده کرده یه موجود مختار رو خلق کرده، اگر بخواد توی خود اختیار اون دست ببره مخالفه با اراده اولیه خودش میشه. این در واقع کنه قدرت خدا اومده اون موجود اینطوری رو خلق کرده تا اینجا اومده. اما اونجا به بعدم تعلق گرفتن قدرت بر افعال خاص انسان، یعنی بعد از اگه بخواد به اون فعل خاص دست بزنه، یعنی به یکی مثلا این اراده کنه بکنه، این اراده بکنه نکنه،
نکنه
این نمیشه دیگه. میگه که محال این تعلق
میکنه
دیگه.
خدا خلق میکنه،
چون
ایجادکری کار خداست، یعنی هیچ چیزی نمیتونه لا مؤثر فی الوجود الا الله،
ولی مطابق اختیار این خلقو داره انجام.
آره، یعنی مطابق اختیاری که انسان میکنه خداوند خلق
میکنه. حالا این سبب نگاه شما،
یعنی قدرت پروردگار به خود اون فعل خاصی که مراد انسان هستش هم تعلق گرفت.
در واقع به خاطر مراد به این فعل تعلق گرفت، چون مراد انسان بر این بوده
و لذا میشه مراد خدا در ایجاد
از باب اینکه این خدا موجود مختار خلق کرده میشه مراد.
آره، یعنی خداوند میاد موجود مختار خلق میکنه که اختیاریه. این اختیاری یعنی چی؟ یعنی هر فعل تو اراده کردی من ایجادش میکنم.
خب حالا نسبت به علم نگاه کنید، علمو برعکسه.
علم راحت
نه، سبک نگاه ما به علم به اون جزئی آخره، نه از این بر وارد نمیشه. یعنی علم خدا به این تعلق میگیره که من فلان فعل خاص رو انجام بدم، درسته؟ یعنی از این بر نگاه کنید، میام مثلا من فردا فلان روز مثلا برم با فلان کس دعوا کنم، به این داره تعلق میگیره.
علم خدا دو جوره، دو تا بحث هست. علم خدا اصلا یکی از مبادی تمشی اراده پروردگار، یعنی علم خداوند علم فعلیه، یعنی خود علم در مسیر صدور فعل عمل میکنه. توجه کردید؟ این یه بحثه، این یک نوع نگاه به پدیده علمه، که خب این علم در راستای همون اراده و قدرت تعلق میگیره به فعل با هر چیزی که هستش. توجه کردید؟ یه جور دیگه ما میتونیم علم پروردگار رو عمل بکنیم، و اون چیزی که علم پروردگار در ازل به حسب موطن ذات تعلق میگیره به تمام ریزیکالیایی که بعداً در همه مواطن محقق میشه،
ولی اینجا هنوز اختیار صورت نگرفته که
اراده و قدرت به اون سطح نیست. ولی علم یک بار از سیستم اراده و قدرت تعلق به افعال میگیره، یک بار از این سیستم نه، اصلا خود پروردگار به حسب موطن ذات تمام ریزیکالی تا ابد
اونجا ایجاد میکنه دیگه. دومه علت چیه که من موجود مختار هنوز اختیاری انجام ندادم که
علم نداره به یک چیز موجود، که علم داره به اینکه چی میشه.
بالاخره علم به این پیدا میکنه که من اینا اینجا بردارم برمیدارم همین علم
و علم دارد علم این خب... که شما چه چیزی اختیار میکنید در این مسیر این که این راحت‌تر بحث علم از بحث اراده الان شما فرض کنید که علم داری که فردا چه اتفاقی میفته از اون موارد جزئی
هنوز من به این دو دویه نرسیدم یعنی من به این نقطه برسم بنا به علم خدا باید اینا هم دارن
دیگه نه خداوند علم داره که شما مختارانه اینو برمیدارید نه اینکه علم خدا شما رو مجبور کنه
من مختارانه من اختیاری نکردم که علم پیدا خواهد کنه
نه اون هیچی که خداوند از اصل علم داره
که اختیار میخواد این میخواد بی انجام بده بدونی که من مختارانه
اختیاری یعنی اگه دقیقاً نظام علمی معلولیه
نه علمی معلول نیست
نظام علمی معلولیه من اینجوری اختیار خواهم کرد
میره تو جمله اراده و قدرت وقتی این نداره که
حالا تو هم
چیه نه میره
تو همین ما اینجاست که میگیم نظام علمی معلولی این که من چی اختیار میکنم هم
از قبل علمی
معلولی چیه که من
نه 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 شما اختیار میکنید خداوند اراده کرده که هر چی شما اختیار کردی رو ایجاد کنه.
چجوری علم پیدا کرد من چجوری اختیار کنم چه نظام علمی مشخص تو نظام علمی معلوم من چی اختیار
کنم خداوند
نام برسر شما ببینید فقط تعلقات اراده خداوند به اون افعال از طریق اختیار من انسان از طریق من نه اراده خدا
نه نه فعل از طریق اختیار انسان مراد پروردگاره یعنی خداوند اراده کرده که این فعل با اراده شما انجام بگیره
این انصافا
معنیش چیه یعنی اینکه شما هر چی اراده کردی منم در ازل اراده کردم که همینو محقق بکنم
خیلی ما اراده نمیاره اراده اینکه مشکل علم نمیاره مشکلش
اراده
این از این در اراده
موقعی نداره همون ازل اراده کردی که الان شما این کدکار بود خداوند اراده کرده نظام احسن شکل بگیره نظام احسن چجوری شکل میگیره به اینکه یک موجود مختار این وسط باشه که خودش جهنم و بهش انتخاب بکنه
انتخاب کنه ولی من بعد
انتخاب کنم انتخاب
آقا من میخوام انتخاب بکنم شما چجوری علم این میخوای پیدا کنی که من اینو بعد از من انتخاب من بالاخره به بالفعل من که بخواد برسه این شما قبل از انجام دادن من
این شما اختیار شما هیچ ریشه در قبر نداره در سیستم های شما در ذات شما
ما همه به دنیا نیومدیم من که به دنیا نیومدم علم پیدا شده در آخر ما
خداوند به شما قبل از اینکه موجود بشید علم نداره
ما حق موشه به خود اصل و علم داشته باشه ولی اگه بخواد به افعال ریزمان علم پیدا کنه
افعال شما از شما منجر نمیشه
از ما به نحو این طوری که خدا میخواد ما.
نه خدا رو بفرستید اصلا خدا رو اینجا بفرستید
من میگم بس خیال خدا رو بفرستید
باشه شما
خیال میکنیم
آیا منشأ این افعال هستید یا نیست
منشأ افعال هستم ولی به نحوی که خدا میخواد منشأ
خدا بابا خدا شما رو میخواد
ماجرا اینطوریه که چون سر جد سر کلیات که میاد بس کنید اصل اراده خدای موجه مراد اینطوری خب
در این خیلی
سر جزئیات من هنوز فرض کنید به دنیا نیومدم منی که به دنیا نیومدم خدا علم داره که من فلان روز فلان عمل جزئی میخوام انجام بدم
چرا این علم داره شما رو داره تماشا میکنه در ازل شما رو داره تماشا میکنه شما با این ساختار مطابق مجموعه نظام اصلی
مجبوری که این کارو بکنید نظام
علمی در این کارو برگردید به اون بحث شما مختارانه افعالتون انجام میدید شما مختارانه کارتون انجام میدید خداوند مجموعه نظام احسن رو بدونه بدونی که برایند نهایی این اختیارات به کجا منجر میشه این منجر میشه خود ما مجبور بشیم الان فرض مثال بزنید الان شما رئیس خانواده هستید الان یه فرزند دارید که میشه 10 تا درسته اونچنان مدیریت حساب شده اعمال
میکنید فرق هم فهمیدم فرق اون مثال پیشگوه با خدا فرقش اینه که ما رابطه همون رنگ
شما خود داری انجام میدید و قبلنش هم انجام دادید در این همه مواد من انجام دادید بعدنش هم انجام دادید توجه کردید بچه تو هستن دیگه درسته بقیه تنظیم امور دیگر چقدر پول بهشون بدم ندم کجا گیریشون بدم کجا گیر ندم همین هست اونا هم انسان های مختاری هستن شما انقدر دقیق عمل کردید که پیش میدید این ازش که اینها بعد از 20 سال به چنین جاهایی میرسن.
ممکنه هم غلط در بیاد.
ایشون میگه تو چنین فضایی نه غلط در بیاد. فرض کنید من خیلی عالمم.
فرض این تعلیمات در حالت اشراف وجودی
امکان خطا نشه.
امکان خطا نشه.
اصلا اون بچه خودسه میشه من اونا رو دستکاری میکنه که از اون نتیجه ایجاد کنه. عالم اگه من همه اعتراض تو این بچه میدونم دارم اون اعتراض جابجا میخوام که روندش کنم منجر
باید تصمیم گیریش
هم میدونم آتفش میدونم موجود بر اساس دارم برای موجودات مختار برنامه‌ریزی میکنم.
مختار یعنی که من میدونم اگه این کارو واسه کنم این اینجوری میکنه، خودش این کارو میکنه ولی اینجوری
میخواد بگید که اختیار تو سیستم های فرض کنید که محاسبات قرار نمیگیره.
چرا
خب جرد
دیگه شما فکر میکنید مثلا الان ما خداوند چون دقت فرض ما اینقدر دانشمون زیاد شده که تمام تفاوت فلسفی رو فهمید، ما میدونیم دقیقاً خداوند چه عملی انجام میده. خدا معلوم شده
نه فرق نمی کنه.
فرق ما با خدا اینه که این جدی برعکس، یعنی خدا علت ما
یه چیزی که الان مشکل وجود داره میگه اگر شما محاسبات رو کاری کردید که قطعیت پیدا شد میگن اختیار دید. توجه کردید؟ بالاخره اختیار هم یه پدیده هست دیگه، درست غیر از اینکه نیزشی
هست. رابطه ما با اون محاسبات
اگر شما
نیست داریم فرقشه.
اگر شما تمام قواعد جریان اراده رو فهمیدید،
فهمیدم
این به معنی است که اراده خونسا بشه مثل ماشین بشه.
این نمیشه.
اینا میخوام بگن
اگه برعکس
کردی شد ماشین.
مطابق
تمام محاسبات فهمیدیم اراده ها چه جور تمشی پیدا میکنه، این منجا میشه اراده. اراده
نه اگه قرار شد اراده رو من
اراده کنم اراده رو چی فهمیدی؟
نه اگه یکی
منظور یعنی فقط اراده رو به این میفهمید که من یه کاری رو انجام بدم هیچ کس حتی خودم هم نباید اطلاع داشته باشه چجوری میشه. توجه کردید منش اینه؟
نه
چرا همین یه خیلی کتو کنید بپره در بیا
ما قرار شما گفتید چرا این کاری کردید؟
نه استاد ما میگیم امکان نداره
نفس شما دوست داشته، این دوست داشتن مکانیزم داره، نفس شما مکانیزم داره. اگر من این دوست داشتن شما و نفس شما این مکانیزم هاشو در بیارم، یعنی تمام این رگ ها رو در بیارم، معنی اینه که اختیار شما جلب شده.
خب این چون این نفسه پس این کار میکنه دیگه.
خب این به این چیزا توجه کنید. ما فکر میکنیم اصلا تصورمون از اختیار باید برداریم. توجه کرد تصورمون از سیستم اختیار در برداریم. ما فکر میکنیم اختیار یعنی ترجع بلا مرجع. واقعیتش اینه که زمانی که راجع به اختیار به این ترجع بلا مرجع یه دفعه بپره در بیاد این میشه اختیار. خب این با قانون دیگر
همین ما هم
اون مخالفت
داریم.
اختیار رو قبول داریم، اختیار رو
پس این بیفتی تو الامر به الامر.
نه
تو فضای علیت و جبر علی باید اراده و اختیار معنا بشه.
میگه ما خیال میکنیم اختیار داریم.
چی میگه؟
نه من نمیدونم اشکالی نداره. اشکال اینا تهش اینه که میگن اگر تمام جزئیاتش مشخصه پس من خیال میکنم دارم اختیار میکنم. اینا اشکالشون اینه.
میدونم اگه من دقیقاً چون ما نمیدونیم چه جوری داره تمشی پیدا میکنه اراده ما، فکر کنیم تو بستر مثلا احتمال داریم. اگه من همه چیزا رو فهمیدم که چه جوری دارم اعمال اختیار میکنم، این یعنی جبر شده؟
خب من که نمیگم که این اشکال اینه. من
نمیگم،
من سوالم اینه، من
سوال خودم
اینه. من خیال میکنی اختیار داری؟
بابا سوال
خیال میکنی که اختیار داری؟ اصلا میگم که من
اختیار میکنم، اختیارم نجوریه. حالا سوال من این تفکیکی که شما بین مراتب پایین و بالا یا خواهد شدید دوباره توضیح میدید. یه چیز از خارج گفتیم من رو نفهم نزارست. گفتیم تو مراتب
پایین چون ما جزء علت از این واقعیت علت رو نمیدونیم، اشیا برای ما احتمالی نشون میده. توجه کردی؟ یعنی دو سویه نشون میده. مثلا فکر کنیم این یا اون. اگر شما برید ریز بشید در انسان، ببینید این انسان با این ویژگی ها قطعا این مسیر
رو دیگه ما ممکنه وجود نداریم.
نه ممکن وجود در فضای تحقق تبدیل به واجب الوجود میشه، یعنی ارتباط ها ضروری میشه.
خب
یعنی سیستم ها ضروری خواهد شد. توجه کردید؟ یعنی شما با این وضعیت هایی که در شما وجود داره قطعا یک جهتهای خاصی در شما هست. ما چون علم نداریم که دقیقاً چیه، مثلا فرض یکی دیگه روانشناس باشه احتمالات میتونه درباره شما بده.
من سوال مثلا اینجا یه روایت داره میگه خدا من اکراه دارم از اینکه جان بنده مؤمنمو بگیرم،
چرا؟ چون اون دوست داره زنده بمونه، من میخوام که اون بمیره، بعد من اینجا به تردید میافتم. اینا رو من اصلا نمیتونم با این جواب ها حل کنم،
به خاطر اینکه اون سیستم نظام اصلا دستشه. ببینید این جزء علت هست، این جزء علت میگه من نمیخوام که این تصمیم بمیرم، من که اختیاری نیستش که درجه کردم، اینکه دوست ندارم، درجه کردید دوست ندارم بمیرم. این یک بخشه، بخشهای فراوانی وجود داره که در نهایت ایجاب میکنه این شخص بمیره. خداوند داره از این معنا حکایت میکنه، میگه این شخص به لحاظ خودش میگه من دوست ندارم به مرگ دست اون نیست شه.
من خدا چی میشه؟ خدا
اینقدر بحث کردم تعریف خدا، این از جهل سر در میاره، خداوند جهل داره نمیدونه چیکار بکنه.
شاید مثلا
خیلی راجع به حدیث تردد بحث فراوان صورت گرفته، منظور این تردد چیه در ارتباط با خداوند، چی باید بگیم من تردید دارم. این موضوع باید یه حدیثه خبر فایده فرض کنید، در این حد نباید مبانی اساسی رو فرو بریزی که باید تحت اون مبانی اساسی معنا بشه. ما که نمیدونیم مثلا استناد جهل به خداوند میشه. در بدا هم اینقدر بحث کردن، بدا منظور چیه؟ منظور از بدا یعنی اون نحوی که گاهی اوقات تقریر میشه که به جهل پروردگار منجر میشه، قطعا باطل.
یعنی تقریبا میشه جواب شبیه اون چیزی که ما نسبت به معصوم میگیم، میگیم آقا معصوم چون علم مثلا کامله هیچ وقت گناه انجام نمیده، ولی اینم
با اینکه اختیار داره.
برای ما هم تقریبا
یعنی ما باید شبیه اینه، اختیار رو باید بله برای ما هم شبیه
اینه.
بله تا ما حالا گناه با فرق میکنه، اصلا ما خودمون میخوایم گناه انجام بدیم.
آره.
چون ما خود مگه مثلا ما نخواسته گناه میکنیم، قطعا ما خودمون میخوایم که عمل میکنیم. چرا ما گناه میکنیم؟ چون در این وضعیت قرار داریم. میشه این وضعیت تغییر داد؟ بله، بازمون مقدمات دارد به علم، مثلا به تغییر علوم انسان برمیگرده، به اینکه در چه شرایطی قرار بگیره. خب اونا به نهایت چی بر در حد به ذات من و شما برمیگرده. ذات من و شما غیر از من و شما نیست، یعنی من این ذات نه، یعنی یه چیز دیگه یه جای دیگه درست شده. من میخواهم در این کلاس شرکت کنم، من میخواهم این کارا رو انجام بدهم.
مثال بزنید
ما کن یه آفتاب سوال
بگم به شما، این نتیجه خاصی من و شما.
خب آخه وقتی من قراره که بالاخره من اینجوری ام،
خب شما خودت میخوای بری جهنم، چیکار؟ خدا بگه نرو.
من اینجوری ام که میرم جهنم، نه که من میخوام برم.
من میخوام برم جهنم. این حرفا
فرق ما با خودت،
من میخواهم برم جهنم،
من چون اینجوری ام میخوام.
نه اینجوری نیستید شما،
ذات هم دیگه. خب نفسای
شما اون عمق من شماست، نگو ذات من غیر از منه.
نه
این داستان خیلی زیادی، اکثرا تو اینجا احساس دوئیت میکنم، فکر کنم ذات من غیر از منه، ذات من همون منم، من میخوام این کار رو بکنم. اگه میگم ذات من میخواد این کار رو بکنه، یعنی من میخوام این کار رو بکنم. بابا من میخوام برم بهشت، خدا میگه برو بهشت،
یعنی ما ذاتمون رو میتونیم عوض کنیم. قشنگ
ذات تغییر ذات هم در درون خود ماست، یعنی ذات ما یک ذات متغیر هست، اونم دامنه تغییرش هم معلومه. مثلا ما هیچ وقت نمیتونیم رسول الله بشیم، خود بگوشی بگو من میخوام، نمیشه، امکان نداره. شما میخوای به این فضا بید، شما خود بگوش من میخوام سنگ بشم، امکان پذیر نیست. ولی یک محدوده نوسانی در درون ذات ما خودش تغییر شده است، یعنی تمام توبه کردن ها، تحول ها، همین ذات تغییر پذیره. مثل سنگ نیستش که همه نوعش یک منوال عمل میکنه، نوع انسان اینجوری که این نوع در اینجا اینجوری عمل میکنه، در اونجا اینجوری عمل میکنه، در اونجا اینجوری عمل میکنه. مراد از
سرچشمه همون علتها که برمیگرده به همون نقش که دست خودمون نبوده اول دیگه،
نه احمد بوده بابا، خدا ایجادش کرده، من رو خدا ایجاد کرده،
من که ایجاد کرد حالا من شروع به کار میخوام بکنم، این اولش میشه اولین علت دیگه.
خود اون منی که شما هستید،
خودتی
و شما از خدا طلب کردید منو ایجاد کن.
خب درسته، حالا من که کار بکنم
باید قضای نبود در قضیه این بحثی که اینا میل دارن موجود بشن، توجه کردید؟ خود این میل به وجود هم تو ذاتشونه.
حالا این که حالا من باشم
فرقی از این که باشم نمیدونم.
آره، بفرداد تو نفس الامر. توجه کردید؟ تو نفس الامر تو نفس الامر بعضی چیزا ممتنع و تحقق، یعنی اینو میگن ما نمیتونیم محقق بشیم. زبان نفس الامریشون اینه. بعضیا مثلا فرض کنید سیستم های دیگه دارن، یعنی محال به ذات نیستن ولی در مجموعه محال میشن. ولی بعضی میگن ما کاملا آماده تحقق هستیم. این هم میل به تحقق معنیش اینه. توجه کردید؟ خداوند میگه خود نداره که هر چیزی که امکان تحقق داشته باشه رو ایجاد میکنه. خدا اومده شما رو ایجاد کرده، همین شما. نه نگید این همین کلمه ذات من حوادث فراوانی وجود داره. ذات من پس من هیچ اختیاری ندارم. ذات من هر چی اختیار داره. ذات من همون منم. من در اون نهایی ترین مرحله خودم قرار دارم. تمام شد.
حالا من میخوام کار بکنم، اختیار دارم دیگه. بین دو تا هم کار کنم. چجوری باید انتخاب کنم؟
یه ذات
دونجوریه؟
نه، یعنی من میخوام
چون ذات
من میاد اینجا اختیار ذاتم اینجوری که آره ملزو بله من
راه ندارم که این انتخاب من مجبور
شدم
که من این چاره ای ندارم که این انتخاب کنم
چاره نداری چی واسه چاره نشد شما خودت انتخاب میکنی
خب رو چه دلیلی انتخاب میکنم هر دلیلی
رو دلیل خودتی راجع
کردی من میخوام باشم خودم میخوام
خدا نمیرسه
رو همه این ولله الحجت البالغه یعنی تو خودت خواستی این رو من چیکار کنم در مورد اینجا برمیگرده
خب من تو اینجا ده من تشکیم چی رو
چی رو
داره این شده من
نخودم نه این نشدید این شما هست
نه این هم
هست ما که اینجوری بودیم خدا
فرق تو نفس کلم خیلی من نخواهی
شما خودت به اعلا صوتت هر چی خدا میگه بابا نکن این کار رو میگه من تو چی کار داری من میخوام برم جهنم توجه کردی؟ ما حتی روای اینا رو نگاه بگوید همینجور ایستا اینکه وقتی دقیق که میشید همین فضاست این بعضی فکر میرم مثلا تو این فضا که نگه همین ساده آیات روایات به من انقدر آیات روایات برای تو بچینم که بلا فاصله بیافتید تو جب یعنی بدون هیچ تردیدی بیافتید تو جب اونام همین رو میخوام بگن بحث تینت ها رو شما پیگیری کنید بحث فطرت رو شما پیگیری بکنید بحث مثلا جفاف قلم رو پیگیری بکنید بحث للذین سبقت الحسنا داره آیه شریفه که اونهایی که سبقت الحسنا در علم ازلی الهی و حسن بر اونها نوشته شده حتی حسیف جهنم هم نمیشنوه راجع کرده چی آیه میتونید بگید چه حسن حسن قرآن نداره
من خود از خود
من الحسنا سبقت من الحسنا آیه این سبقت من الحسنا و چیزای دیگر که مثلا ما همه چیزایی که به شما میرسه تو کتاب محفوظ هستش شما بعضی فکر میکنید مثلا تو فلسفه داره حل و فصل میکنه بحث با قابل دقیق عرفان میخواد حل کنه جای دیگه که اصلا حل نمیشه هیچی حل نمیشه راجع کرده یعنی چیزی گفته نمیشه که آقا بلش کن ما مختاریم خدا سن
این لحظه
آخر که این خواهی رفته بود میشه از دعای بخون
این لحظه سبر دام من الحسن
به بقیشو بگون
اولا که انها مؤمدون
انهم
اولای لای
انها نداره
چرا
انها مؤمدون یعنی از جهنم دورن سبقت لهم من الحسنا این سبقت کجاست ترجیح کردید
سنون لحظه
آخر یه بنده خدایی رفت پیش آیه بهجت او اختیار بس همین بحث مزگرد او در این که اختیار داری که تدبیده نداری که حالا در کیفیت اراده و تحلیل اراده و استنادش به من بزداده خواهد نمیتونه حل کنی نمیش کن توجه کرده وقت درستی هم از لحاظ عملی ها اونا نه اونا آقای وزد این نمیگه به لحاظ مخاطبش این واقعا این جدیست هر وقتی فشار آورد به لحاظ میخواد در حوزه عمل انسان تأثیر بذاره من میدونم این که گویی این کنم یا آن کنم این خود دلیل اختیار رسنم توجه کنم من به نحو وجدانی و به نحو شهودی من اختیار دارم دیدم که بحث ثواب و عقاب و جهنم و اینا رو مطرح کرده پس اینم که معلومه که پس من اختیار دارم در این کار انجام میدم حالا چجوری است و چجوری با جمع کنم اونو بهش توجه کنم ولی اگه خواستید بیایی تو این دامنه همین هستش که تو فضای فلسفه و عرفان گفتن
وادی علم حالا ما عمل کاری نداریم
هیچ جای دیگر این بحث گفته نمیشینه قطعا به جبر منتهی خواهد شد یا به جبر یا به تخریب قانون علیت یعنی در نهایت منجر به ترجیح بلا خرجی را قبول
کنه دومی هم افش دیگه
اون یه افش هم نه افش